خب توی داد و تعیین نظرم بگم در داد و تعیین نظرم بگم رأی صادره توسط دادگاه تجدید نظر در صورتی غیابی است. رأی صادره در دادگاه تجدید نظر در صورت غیابی است، ماده 461، که متهم یا وکیلش در هیچ یک از مراحل بدوی یا تجدید نظر حاضر نشده باشند، دفاعیه هم نداده باشند، لایحه دفاعیه یا اعتراضیه نداده باشند. پس یه بار دیگه، رأی دادگاه تجدید نظر در صورتی غیابی است که متهم یا وکیلش نه در مرحله بدوی نه در مرحله تجدید نظر در هیچ کدوم حاضر بگین نشده باشن، لایحه دفاعیه یا اعتراضیه، این واژه اعتراضیه رو زوم کنیم، ماده 461، یا لایحه اعتراضیه نداده باشن، در این صورت رأی دادگاه تجدید نظر چیه؟ قابل فقط واخواهیه. رأی دادگاه تجدید نظر فقط قابل واخواهیه، دیگه قابل تجدید نظر خواهی نیستا. رأی دادگاه تجدید نظر فقط قابل واخواهی است. مثال بزنم. دادگاه بدوی، دادگاه کیفری دو، دادگاه کیفری دو یا دادگاه بدوی، حکم به محکومیت متهمی صادر می نماید. که نه حاضر بوده، نه خودش و وکیلش حاضر بوده، نه دفاعیه دادند، که متهم و وکیلش حاضر نبودن، دفاعیه هم ندادن. وکیل متهم تجدید نظر خواهی کرده، وکیل متهم تجدید نظر خواهی کرده و باز هم در دادگاه تجدید نظر متهم و وکیلش حاضر نشدن، لایحه هم ندن. متهم و وکیلش حاضر نشدن، لایحه ندادن. رأی دادگاه تجدید نظر چیه؟ رأی دادگاه تجدید نظر چیه؟ چرا خانم مصوبه حضوریه؟ رأی دادگاه تجدید نظر چیه؟ حضوریه. چرا حضوریه؟ چون اینا تجدید نظر خواهی کرده بودن، لایحه اعتراضیه داده بودن دیگه، حتی اگه لایحه دفاعیه ندادن، چون اعتراضیه داده بودن، لایحه اعتراضیه داده بودن، رأی صادره حضوریست. چون حتی اگر لایحه دفاعیه ندن ولی اعتراض داشته باشن، اعتراض کرده باشن، رأی چیه؟ حضوریه. متوجه شدین؟ این نکته رو خواستم زوم کنم. اگر لایحه اعتراضیه داده باشن، مثل تجدید نظر خواهی میشه لایحه اعتراضیه دیگه. رأی دادگاه تجدید نظر دیگه غیابی نیست. دقت فرمودین؟ رأی صادره چه؟ خدمتتون عرض کردم حضوریه. خب یه مثال دیگه بگم، دوباره بگم، گفتم متهم و وکیلش تو بدوی حاضر نشدن، محکوم شدن، وکیل متهم اعتراض زد، پرونده میره دادگاه تجدید نظر، تو دادگاه تجدید نظر بازم متهم و وکیلش حاضر نمیشن، رأی هم نمیدن. رأی دادگاه تجدید نظر حضوریه، چون تجدید نظر خواهی کردن. یه مثال دیگه بگم و ببندم این بحث. یه مثال دیگه بگم بچه‌ها. بدوی حکم به براءت میدهد. اون نقطه‌ای که گفتیم آقای باقری چون رأی حضوری بود، تو مثال قبلی رأی چون حضوری بود حق واقعی وجود نداره. خدمتتون عرض کنم، گفتم چی؟ بدوی حکم به براءت میدهد. داخل پرانتز متهم و وکیلش حاضر نشدن، دفاع هم نکردن، ولی براءت حکم داد. متهم و وکیلش حاضر نشدن، دفاعی هم ندادن، پرانتز ببند. بدوی حکم به براءت داد. شاکی اعتراض میزنه، شاکی اعتراض نموده، پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح میشه. دادگاه تجدید نظر حکم محکومیت متهم میده. دادگاه تجدید نظر حکم محکومیت متهم میده. درسته؟ خب داخل پرانتز متهم و وکیلش حاضر نشدن، دفاعی هم ندادن. رأی صادر چیه؟ آقای باقری من جواب سوال اینجا میگیری. رأی صادر چیه؟ آقا جمشید رأی صادر غیابیه. چرا غیابیه؟ دادگاه تجدید نظر حکم محکومیت داد دیگه. حالا تو حق چی داری؟ فقط تو حق واخواهی داری. در اینجا فرد حق واخواهی دارد. درست آقای آقا جمشید؟ خب دادگاه تجدید نظرم گفتم، اینم نکته اینجا گذاشتم نگفته باشم. بچه ها یه سوال بپرسم. محشیده ای خانم دارو درست خواهی میکنم خدایی این دیگه نوبر بود. محشیده جمشید خیلی جالب بجدا. اون جیمش بس چیه؟ مجیشید که نمیشه که، نکن فقط مجا نیفتاد، یه جیمم گذاشتم برات. اون اصلا در هویت تو اشتباه در هویت کرد دامستم. میدونم محشیده این خواهد. محشید چجوری جیم داره؟ به قول علیدایی نداشت داره. عباس که بو ازاره. خب به ادامه بعد خدا بگم چیکارتون کنه. خب بریم سوال خودمون. میگه کدام گزینه صحیح نیست؟ گفتش حضور وکیل تسخیری برخلاف وکیل تعیین موجب حضور شدن رأی نیستش. بله رأی حضوری نیستش. این جواب سوال ما نیست، این جواب صحیحه، جواب ما نیستش. خب گزینه دو، هر با متهم یا وکیلش با وجود شرکت در جلسات دادسرا در تحقیقات مقدمات در هیچ یک از جلسات دادرسی دادگاه حاضر نشدن لایحه ندن رأی غیابی است. اینم درسته، جواب سوال ما نیست. اینکه هم اولی هم که نبود. گزینه سه، در هر مورد که دادگاه انقلاب با تعدد قضات بخواهد رسیدگی غیابی کند باید قرار رسیدگی غیابی صادر کنه. اینم درسته، جواب سوال ما نیست. گزینه چهار، در جرم قصد اگر متهم یا وکیل وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشوند و لایحه دفاعی نفرستند دادگاه نمیتواند. چرا نمیتونه؟ میتونه. پس جواب سوال ما گزینه چهاره. چرا؟ چون اینا جنبه حق و ناسی دارن. چون حق و ناسی داره قاضی محدودیتی واسه صدور رأی غیابی نداره. دادگاه محدودیتی واسه صدور رأی غیابی نداره بچه ها. خب بریم سوال بعدی. رأی غیابی رو هم توضیح دادیم. بریم دادنامه رو بگیم. میگه ابلاغ و استنساخ دادنامه در جرم علیه امنیت داخلی و خارجی به چه صورتی است؟ استنساخ یعنی چی؟ یعنی نسخه برداری. سه بار بگی استنساخ. استنساخ یعنی چی؟ نسخه برداری. آیا میشه از دادنامه نسخه برداری کرد؟ ماده 380 بیارین، تبصره 2 شو بیارین. تبصره 2 ماده 380 ماده 480 میشه. ببخشید ماده 480 میشه. یه وایسین. نه ماده 300 چنده؟ ببخشید تبصره 2 ماده 380 داره. تبصره 2 ماده 380. تبصره 2 ماده 380. این در جریان منافی عفت چنانچه دادنامه حاوی مطالبی باشد که اطلاع شاکی از آن حرام است و همچنین در جریان علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ابلاغ دادنامه حضوری بوده و زینت میتواند از مفاد کامل رأی اطلاع یافته و از آن استنساخ نماید یا رونویسی کنه. درسته؟ پس تو جریم علیه امنیت داخلی و خارجی بگیم اولا باید ابلاغ حضوری باشه، در این صورت رأی چی هستش؟ قابل استنساخ هستش. پس یا کنین میشه تبصره 2 ماده 380. تبصره 2 ماده 380. ببین اگر جرم از جرم علیه امنیت داخلی و خارجی باشه بر اساس تبصره 2 ماده 380 اولا ابلاغ به صورت حضوریه، ثانیاً زینف حق نسخه برداری، حق اخذ رونوشت داره. حق اخذ رونوشت داره. تو جرم منافی عفت هم همین شکله. خود ماده 380 هم یه ملاحظه بفرمایید. خب بچه سال بعدی رو پاسخ بدین. سال بعدی در پرونده زنا به اون دادگاه بدوی رأی خود را صادر نموده، مرجع عالی در چه صورتی میتواند خارج از نوبت به پرونده رسیدگی کند؟ میتونین جواب بدین؟ مادهش هم بیان به شما جواب بدین. جوابش میشه چند؟ دو تا ماده رو کنار هم بنویسین. بنویسین ماده 449 و ماده 483. گوش کنین. میگه دادگاه تجدید نظر میشه ماده 483 داشت ماده 449. دادگاه تجدید نظر میشه ماده 449. و ماده 483 میشه دیوان عالی کشور. دادگاه تجدید نظر باید بر اساس اوقات رسیدگی کنه. قبول دارین؟ مگر به ترتیب باید رسیدگی کنه، مگر در دو مورد دیگه، مگر در مواردی که قانون اجازه بده مثل جرایم چک، مثل تصرف عدوانی، دعاوی ثلاثه، مثل چک، اینا رو قانون اجازه داده. دعاوی ثلاثه و استثناء دوم کدومه؟ استثناء دوم رو توی تفسیر دار میگه، در این که موجب جریه دار شدن بشه، جریه دار شدن احساسات عمومی بشه، با درخواست کی؟ با درخواست دادستان صادر کننده کیفرخواست و موافقت کی؟ دادگاه تجدید نظر. رئیس دادگاه تجدید نظر نه، خود دادگاه تجدید نظر، همون شعبه. تجدید نظر ماده دوم بیارم، ماده اشتباه اگه نگفته باشم، ماده بعدی ماده 466 ببخشید، ماده 466 تو دیوان مثل ماده 466. خب پس یه بار دیگه دادگاه نظر بگم، تو دادگاه تجدید نظر باید بر اساس اوقات رسیدگی کنیم، به ترتیب باید رسیدگی کنیم، مگر در دو مورد، یک قانون مجوز بده، دو مواردی که باعث جریه دار شدن احساسات عمومی بشه، باعث جریه دار شدن احساسات عمومی بشه با درخواست دادستان صادر کننده کیفرخواست و موافقت دادگاه تجدید نظر. تو دیوان به چه شکلیه؟ دورم همونجا، اونجا به همین صورت باید بر اساس قانون باشه، به ترتیب باشه مگر در صورت مجوز قانونی یا نکو ماده 466، مگر مواردی که موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی بشه. اینجا به تشخیص کیه؟ نکنید با تشخیص رئیس دیوان عالی کشور. تشخیص رئیس دیوان عالی کشور. خب پس ببین، خارج از نوبت ها فعلا دو تا موردشو گفتیم، یکی توی دادگاه تجدید نظر بود، یکی هم توی دیوان بود، ماده 466 بود. خب حالا بیایم سوالو بخونیم. ما بحثمون اینه که الان این مرجع عالی منظورش کدومه؟ آیا دیوانه یا دادگاه تجدید نظره؟ پرونده چیه؟ زناب عنف دیگه، مرجع بعدی پیش میکن گفت پرونده زناب عنف. این سوال نگفتش مرجع بعدی کدوم بود، خودمون تشخیص بدیم. زناب عنف میشه کیفر یک، آرایش قابل اعتراض در کجا؟ قابل اعتراض در دیوان. حالا پرونده رفته دیوان، آیا دیوان میتونه خارج از نوبت رسیدگی کنه؟ جوابش چی میشه؟ بله، در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور جریح دار شدن احساسات عمومی رو احراز کنه. خب موارد خارج از نوبت دوباره بنویسید، دو تا رو گفتم، موارد خارج از نوبت رو بنویسید، چون من دیگه وقت ندارم، دیگه خدمت رو عرض کنم، اکتفا میکنم به ماده‌هاش. خدمت رو عرض کنم، ماده 100 سر کنید، یه ماده 100 رو نگاه کنم. نه ماده 100 نه، یه دقیقه اجازه بدیم بچه رو برشت. موارد خارج از نوبت، یک ماده 437 مورد سوم داشت. مورد سوم ماده 437 در بحث رسیدگی به اعصار از هزینه دادرسی. ماده 437 در مبحث رسیدگی به اعصار از هزینه دادرسی. مورد بعدی رسیدگی به اعتراض قرار رد ایراد رد دادرس. رسیدگی به ایراد رد ایراد دادرس. این خارج از نوبته، درسته؟ مدهش ماده 400 چنده؟ 24. نگاه کنیم بچه ها 424 423 هم جور بشه. مدهش رو نگاه کنیم، بهم بگین. یکی گفتم ماده 437، یکی اینجا خدمتون عرض کردم. نوشتیم ماده 423. مرسی. 423. خب موارد فوق‌العاده کدومه؟ وقت فوق‌العاده. موادش رو یادداشت کنیم. ماده 100، ماده 191، ماده 191 رسیدگی به اعتراض قرار عدم دسترسی و عدم مطالعه. پس رسیدگی به اعتراض قرار عدم دسترسی یا قرار عدم مطالعه. ماده 100، ماده 193 و 191. مورد بعدی ماده 273. ماده 273 حل اختلاف بین بازپرس و دادستان. راست این مورد هم مورد سوم، حالا میشه چهارم دیگه، چون یکی ماده 100 بود، یکی ماده 191، یکی 273، یکی دیگه میشه اعتراض به قرارها، رسیدگی به اعتراض به قرارها. این هم در وقت فوق‌العاده است. شد تا حالا این چهار تا. مورد بعدی ماده 442. ماده 442 در صورتی که فرد محکوم تسلیم به حکم بشه، و تجدید نظر خواهی نکنه. مورد بعدی ماده 483. گذشت در جرایم غیر قابل گذشت پس از صدور حکم قطعی. اینم تو وقت فوق‌العاده است. مورد بعدی اعمال مقررات ماده 510. اعمال مقررات تعدد. نوشتیم مواردشو؟ ماده‌هاشو بخونید، من یه بار سریع توضیح میدم براتون. دیگه ننویسید. ماده‌ها رو خودتون بخونید، مطلب می‌گیرید. من الان سریع توضیح بدم براتون. ببین. فکر کن شما متهمین، برای شما قرار عدم دسترسی صادر بشه. شما حق اعتراض دارید ظرف 3 روز. اعتراض بزنید، اعتراض شما در دادگاه رسیدگی میشه. دادگاه در وقت فوق‌العاده رسیدگی میکنه. بکن شاکی هستی. بکن شاکی هستی. برای شما قرار عدم مطالعه پرونده صادر بشه. شما ظرف 3 روز حق اعتراض داری. دادگاه در وقت فوق‌العاده به اعتراضت رسیدگی میکنه. مورد بعدی، بکن شما بازپرسی من دادستان، بین ما اختلاف ایجاد بشه. حل اختلاف با کیه؟ با دادگاه صالح. دادگاه صالح در وقت فوق‌العاده حل اختلاف میکنه. فکر کن یه قرار قابل اعتراض صادر شدش. یه قرار قابل اعتراض صادر شدش. رسیدگی به اعتراض در وقت فوق‌العاده در دادگاه به عمل میاد. ماده 273 گفت در جلسه فوق‌العاده در دادگاه به عمل میآید. 273. مورد بعدی، حالا 4 تا گفتم. شما فکر کن تو جرم تعزیری تسلیم به حکم شدی و تایی نظرخواهی خودت رو ثابت کردی، درسته؟ دادگاه مکلفه که در حکم تخفیف بده تا 1/4 دیگه. ماده 442-443 منتشو بیارم براتون. ماده 442، طرف تایی نظرخواهی خودش رو ثابت کنه، دادگاه مکلفه که چیکار کنه؟ تخفیف بده. البته در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان. حضور دادستان هم الزامیه. تا 1/4 باید تخفیف بده. خب مورد بعدی، فکر کن مورد بعدی چیه؟ فکر کن حکم قطعی صادر شد، شما بعد از صدور حکم قطعی بیایی گذشت کنی. گذشت شاکی بعد از صدور حکم قطعی. اگر جرم غیر قابل گذشت باشه، ماده 483 چی میگه؟ میگه دادگاه میتونه در مجازات فرد تخفیف بده. 483 رو نگاه کنین، دادگاه میتونه در مجازات فرد تخفیف بده. در جلسه فوق‌العاده به این امر رسیدگی میکنه. در جلسه فوق‌العاده به این امر رسیدگی میکنه. حضور دادستان لازم یا نه؟ میگه با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده 300. با رعایت مقررات ماده 300، یعنی همیشه الزامی نیست، بعضی از زمانها الزامیه. در وقت فوق‌العاده. و آخری چیه؟ اعمال مقررات تعدد جرم. فکر کن 3 دادگاه در مورد حکم صادر کردن ولی مقررات تعدد جرم بر شما بار نشد. ماده 510 چی میگه؟ میگه مقررات تعدد جرم باید بر شما بار بشه. کی بار میکنه؟ من توی سوال بعدی به شما میگم کی بار میکنه. ولی در وقت فوق‌العاده مقررات تعدد جرم بر شما بار میکنن. چه شدین؟ اینو تلگرافی بنویسین خاطرتون بمونه. این سوال بعدی، میگه اگر فردی مرتکب فروش مواد مخدر به میزان 100 کیلو و سرقت ساده تعزیری شده باشد و مقررات تعدد جرم در مورد وی اعمال نشده باشد، ماده 510 دارم سوال میدم، با این فرض که حکم اول در همون مرحله بدوی قطعی شده، حکم دوم در دادگاه تجدید نظر قطعیت یافته، قاضی اجرای احکام چه تکلیفی دارد؟ ماده 510. ماده 510 ببین، میدونی بحث چیه؟ فکر کن تو چند تا جرم انجام دادی. هر دادگاه برای خودش جداگانه حکم صادر میکنه. نمیدونه تو اونجا هم جرم انجام دادی، اینجا هم جرم انجام دادی. هر کدوم میاد جداگانه برای فرد حکم صادر میکنه. مقررات تعدد جرم رو بار نکردن. بعد کاشف عمل میاد که ای، ما بره اجرا دیگه، تو بره اجرا دیگه. بازی اجرایی ها میفهمه این چقدر محکومیت داره، ایهیر خوب آدم چقدر محکومیت داره، مقرر تعدد جرم بار نشد، تکلیف چیه؟ باید این پرونده ها رو حکمایی که صادر شد و بفرسته واسه دادگاه، یه دادگاه همه رو نقض کنه یه حکم واحد صادر کنه. بشدی؟ از چند دادگاه در مورد حکم صادر کردن ولی چون نمیدونستن که شما توی دادگاه دیگه هم جرم انجام دادی، مقرر تعدد جرم رو بار نکردن بر تو. میره مرحله اجرا، تو مرحله اجرا قاضی اجرا احکام متوجه میشه که این فرد چند تا حکم داره. دقیقاً جون میخواد مقررات تعدد جرم رو بار کنه، چیکار میکنه؟ میفرسته واسه یه دادگاهی که میگه الان کدوم دادگاهه، اون دادگاه میگه مقررات تعدد جرم بار نشده، همه رو نقض میکنه، یه رأی واحد صادر میکنه. خب کدوم دادگاه میره؟ میخوام عرض کنم خدمتتون. پس بنویسیم مقدمش رو. در صورتی که فرد چند جرم انجام داده باشد، چند تا جرم انجام داده باشه ولی مقررات تعدد جرم بر وی بار نشده باشد، ولی مقررات تعدد جرم بر وی بار نشده باشد و در زمان اجرا قاضی اجرای احکام متوجه جرایم متعدد این فرد گردد، قاضی اجرای احکام متوجه جرایم متعدد این فرد گردد، قاضی اجرای احکام حق نقض بگین داره نداره؟ حق نقض نداره. تو رو چیه؟ تو که در حد نقض نیستی که. قاضی اجرای احکام حق نقض حکم ندارد، بلکه به ترتیب ذیل پرونده را برای مرجع ذی‌صلاح ارسال می کند. بلکه به ترتیب ذیل پرونده را برای مرجع ذی‌صلاح ارسال می نماید. حالت یک، صلاحیت ذاتی دادگاه متفاوت نباشه، ذاتی متفاوت نباشد، در یک استان باشند، در یک استان باشند، صلاحیت ذاتی متفاوت نیست، تو یک استان هم هستن. مثلا شما توی بوشهر، خود بوشهر رو توی گناوه مرتکب جرم شدید، درسته؟ صلاحیت ذاتی دادگاه متفاوت نباشه، مثلا همشون در صلاحیت دادگاه انقلاب باشن یا مثلا همشون در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشن، صلاحیت ذاتیشون متفاوت نباشه. فرض یک، همه آرا در مرحله بدوی قطعی شوند، اعتراض نشه، همه آرا در مرحله بدوی قطعی شوند، داخل پرانتز درجه دادگاه ها نیز مشابه باشد، درجه دادگاه ها نیز مشابه باشد، در مرحله بدوی قطعی شدن، درجه شون هم یکیه، درجه یکسانه. مثلا یکی کیفری یک، یکی کیفری دو نیست، یا مثلا یکی انقلاب با تعدد، یکی بدون تعدد نیست، درجه شون یکسانه. مثلا همه در سر دادگاه انقلاب بدون تعددن، یا مثلا همه در سر دادگاه کیفری دو، یا همه در سر دادگاه کیفری یک باشن، درجه شون هم. خب کدوم دادگاه؟ پرونده به دادگاهی که آخرین رأی صادر نموده ارسال می‌گردد. پرونده به دادگاهی که آخرین حکم یا آخرین رأی رو صادر کرده، آخرین حکم رو صادر کرده ارسال می‌گردد. خب این همه احکام رو نقض می‌کنه، یه رأی صادر می‌کنه. فرض دو، همه در بدوی قطعی بشن، همه در بدوی قطعی بشن ولی درجه شون متفاوت باشه، ولی درجه متفاوت باشن. دادگاهی که دارای درجه بالاتره مقررات تعدد جرم بالا اعمال میکنه. پس دادگاهی که داره درجه بالاتره مقررات تعدد جرم رو اعمال میکنه. این که خیلی راحته. الان آخر مثال میزنم، مثل آب خوردن میشه براتون، اصلا نترسیم. خب یکی از آراء هنوز تو فرض سه ما بریم، فرض سه حالت یکی، فرض سه حالت یک، همه آراء نداشت، یکی از آراء عذر میخوام، یکی از آراء در دادگاه تجدید نظر قطعی گردد، یکی از آراء در دادگاه تجدید نظر قطعی بشه. دادگاه تجدید نظر اعمال مقررات تعدد میکنه. دادگاه تجدید نظر اعمال مقررات تعدد میکنه. بچه ها یه مثال بزنم واسه حالت یک. حالت یک رو گفتم، حتی یه فرض دیگهش مونده. حالت یک رو باشه یه مثال بزنم، چند مثال بزنم. مثال یک دو دادگاه کیفری دو، دو دادگاه کیفری دو در یک استان، در یک استان حکم صادر می نمایند. دو دادگاه بدوی در یک استان حکم صادر می نمایند و در همان مرحله حکم قطعی می شود، و در همان مرحله حکم قطعی می شود. کی اعمال مقررات تعدد میکنه؟ خانم علیرضا کی اعمال مقررات تعدد میکنه؟ دادگاهی که آخرین رأی رو صادر کرد. دمتون گرم. دادگاهی که آخرین رأی رو صادر کرد. مثال دو. آب خوردن. فرد مرتکب قتل و توهین میگردد. فرد مرتکب قتل و توهین میگردد در یک استانا که مقررات تعدد بار نشدش، متهم بروز نمیده، مقررات تعدد جرم بار نشدش. درسته گردو باید بیانی کیفر یک، ولی نمیدونستن دیگه، میشه دیگه، میکن وزیر دیگه، مقررات تعدد جرم بار نشده، پرونده در همان مرحله، مرحله بدوی قطعی شده، پرونده در همان مراحل بدوی قطعی شده. کی؟ فرض دو چی میگه؟ فرض دو چی بود؟ فرد مرتکب قتل و توهین شده بود. درسته؟ فرد مرتکب قتل و توهین شده بود. پرونده در همون مراحل بدوی قطعی شد. دادگاه کیفر یک اعمال مقررات تعدد میکنه. مثال سه، فردی مرتکب قتل و توهین میشه. مثال سه، فردی مرتکب قتل و توهین توی استان ما قتل و توهین میشه. قتل در همون مرحله بدوی قطعی میشه. رأی در همون مرحله بدوی قطعی میشه. رأی قتل در همون مرحله بدوی قطعی میشه. رأی توهین در دادگاه تجدید نظر قطعی میشه. رأی توهین در دادگاه تجدید نظر قطعی میشه. تکلیف چیه؟ دادگاه تجدید نظر هر دو تا رأی رو نقض میکنه. دادگاه تجدید نظر هر دو رأی را نقض می‌نماید. خب بریم فرض چهارم. فرض چهارم همین حالت یک فرض چهارم. اگر یکی از آراء در دیوان قطعی شده باشه، اگر یکی از آراء در دیوان قطعی شده باشه، دیوان، پس یکی از آراء در دیوان در واقع تایید شده باشه، در دیوان تایید شده باشه، یکی از آراء دستش دیوان تایید شدش، دست دیوان تایید شدش، دیوان همه آراء را نقض، همه آراء را نقض، دیوان همه آرا رو نقض و مطابق روز قبلی عمل می نماید. الان میگم یعنی چی؟ و مطابق روز قبلی عمل می نماید. بدین معنا که یا برای دادگاه آخرین صادر کننده رأی میفرستد، یا برای دادگاه با درجه بالاتر میفرستد، یا برای دادگاه تجدید نظر میفرستد، یا برای دادگاه تجدید نظر میفرستد. نوشتین؟ دیدم یاد نگرفتیم. گوش کنید، این فرض یکم سخته، من جا میفته برای ما. مثال بنویسیم بچه ها. فردی مرتکب قتل یه بار دیگه اصلا این فرض چهار رو بگم. گفتیم دیوان همه آرا رو نقض، مطابق مقررات بالا عمل میکنه. یعنی یا واسه آخرین صادر کننده رأی ارسال میکنه، یا واسه دادگاه با درجه بالاتر ارسال میکنه. عجله نکنید، اینقدر قشنگ بگیم اینو قشنگ جا بیفته براتون. یا برای دادگاه تجدید نظر ارسال میکنه. بر حسب مورد بنویس، نه اینکه مختار باشه، بر حسب مورد یکی از این راهکارها رو پیش میگیره. مثال بنویس فردی مرتکب قتل و توهین شده. پرونده توهین در دادگاه تجدید نظر قطعی شده. پرونده قتل در دیوان تایید شده. خب پرونده قتل در کجا تایید شدهش؟ در دیوان. بچه وایسین گوش کنید، یکی از آرا کجا قطعی شد؟ یکی از آرا توی دیوان قطعی شد دیگه. خب حالا دیوان میاد چیکار میکنه؟ همه آرا رو نقض میکنه. پرونده رو میفرسته واسه کجا؟ میفرسته واسه دادگاه تجدید نظر. میفرسته واسه دادگاه تجدید نظر جهت صدور حکم واحد با اعمال مقررات تعدد. از دیوان همه آرا رو نقض، پرونده رو میفرسته واسه دادگاه تجدید نظر. میفرسته واسه دادگاه تجدید نظر جهت صدور حکم واحد با اعمال مقررات تعدد جور. یه مثال دیگه بگم، فردی مرتکب توهین و قتل شده، توهین در همون مرحله قطعی میشه، قتل در دیوان تایید میشه. توهین در همون مرحله قطعی میشه، قتل در دیوان قطعی میشه. خب بچه ها بفرمایید کی آرا رو نقض میکنه؟ دیوان آرا رو نقض میکنه، دیوان آرا رو نقض میکنه، میفرسته واسه کی؟ باریک کردم، آفرین، میفرسته واسه یه کیفری یک، چون یکی با درجه بالاتر داشته دیگه، نگو آخری، میفرسته واسه کیفری یک، حتی اگر اولی باشه، میفرسته واسه کیفری یک. یه مثال دیگه بگم، فردی مرتکب دو تا قتل شده، فردی مرتکب دو تا قتل تو یک استان شده، فردی مرتکب قتل دو تا قتل در یک استان شده، دادگاه اول سال 98، دادگاه دوم 1400 رأی قطعی صادر میکنن. پرونده در دیوان، چیکار میکنه؟ اعتراض میکنه، میره دیوان اعتراض میکنه. چیکار میکنیم؟ دادگاهی که آخرین رأی رو صادر کرده، این دیوان رأی رو نقض میکنه، آرا رو نقض میکنه، میفرسته واسه دادگاهی که آخرین رأی رو صادر کرده. متوجه شدیم؟ خیلی ساده است، یه بار مرور کنیم مثل آب خوردن میفهمیم. خب بریم قسمت دوم، حالت دو. حالت دو، اگر جرم در چند استان باشه، عرض دو رو تو دایرکت بگیم، من دوباره بگم چون بگم قاطی میکنیم، چشم میگم دایرکت بگیم، فرد در چند استان جرم انجام بده، فرد چشم یه دقیقه سرعت کنیم بنده خدا. آیدی اینستامو مشاهیر، بچه ها بنویسین آیدی اینست مشاهیر رو برم بفرست، برای بنده خدا بفرستین، جزاها نمیدم چیچی مشاهیر. جلسه اضافه میخواین؟ چشم، سعی میکنم بعد جلسه اضافه بذارم تا اونجایی که دست من برمیذاری. به خدا یعنی من این چی شد اصلا؟ میخواستم انصراف بدم دیگه تدریس نکنم، خسته شدم بچا، به قرآن خسته شدم، یعنی دیگه مغزم نمیکشه دیگه. جزا مشایی، مرسی، ممنونم. این آیدی منه. خب اگر در چند تا استان جرم واقع بشه یا سلیت ذاتی جرایم متفاوت باشه، مثلا یکی جرم در سر دادگاه انقلاب، مثال نظریم، پرونده میره دیوان، دیوان رأی رو نقض میکنه، به ترتیب فوق عمل میکنه. به ترتیبی گفتم عمل میکنه. دیوان رأی رو نقض میکنه، به ترتیبی که گفتیم عمل میکنه. مثال بزنم براتون. پس ترتیبی که حالا گفتیم دوباره همونا رو یاد بگیریم. گفتیم دیوان آرا رو نقض میکنه، به همون ترتیبی که گفتیم عمل میکنه، یعنی میفرسته واسه اون دادگاهی که گفتیم. مثال بنویسیم و از اول شروع کنیم مثال بنویسیم. مثال یک، مثال یک، مثال یک، دادگاه انقلاب رأی صادر میکنه، رأیش همون مرحله قطعی میشه. انقلاب بدون تعدد قضات، انقلاب بدون تعدد قضات رأی صادر میکنه. من دارم فکر میکنم، اون بر نگاه میکنم، فکر نکنید چیزی هست. انقلاب با تعدد قضات رأی صادر میکنه، همونجا قطعی بشه. خدمتون عرض کنم که دادگاه کیفری دو رأی صادر کنه، بره دادگاه تجدید نظر قطعی بشه. دادگاه کیفری دو رأی صادر کنه، میگم چشم، بره دادگاه تجدید نظر قطعی بشه. خب تکلیف چیه؟ سرعت ذاتیشون چیه؟ سرعت ذاتیشون چیه؟ ماده 510 این سرعت ذاتیشون چیه؟ متفاوته. پرونده میره کجا؟ پرونده میره دیوان، پرونده میره دیوان، دیوان رأی رو نقض میکنه، میفرسته کجا؟ میفرستد به دادگاه تجدید نظر. دمتون گرم، قشنگ یاد گرفتین ها. دیوان رأی رو نقض میکنه، میفرسته واسه دادگاه تجدید نظر. یه مثال دیگه بگم، یه مثال دیگه بگم. دادگاه کیفری یک تهران رأی صادر میکنه، همون جا قطعی میشه. دادگاه کیفری دو بوشهر رأی صادر میکنه، همونجا قطعی میشه. در چند تا استانه؟ تو تست حواستون باشه، سرعت ذاتی حواستون باشه، چند تا استان حواستون. اول تو تست اینا رو نگاه میکنید، به سرعت ذاتی و چند تا استان نگاه میکنید. تو چند تا استان بود؟ توی دو تا استان بود. کی رأی رو نقض میکنه؟ دیوان رأی رو نقض میکنه، میفرسته واسه کجا؟ میفرسته واسه کیفری یک تهران. حالا بریم سوال خودمون. مقدمه رو گفتم، یه نمودار شکیدم، سعی میکنم براتون بفرستم. خب دیگه اگه فردی مرتکب فروش مواد مخدر به میزان 100 کیلو بشه، این درصد کجاست بچه ها؟ انقلاب. مرتکب سرقت ساده تعذیری بشه، این درصد کجاست؟ کیفری دو. همین اول چی میگین؟ پرونده باید بره دیوان. همین اول باید بگی پرونده میره دیوان. چرا پرونده میره دیوان؟ بچه ها چرا پرونده میره دیوان؟ چون سلط ذاتی دادگاه چی بود؟ متفاوت بود. پس پرونده میره دیوان چون صلاحیت ذاتی دادگاه ها متفاوته، چون صلاحیت ذاتیشون متفاوت از کلاسن بنش، چون صلاحیت ذاتی دادگاه ها متفاوته. خب دیوان رأی رو نقض میکنه. حالا قسمت دوم، پرونده رو کجا میفرسته؟ ببین نگاه کن، اون گفت اون دومیه تو دادگاه تجدید نظر قطعی شدش، پس پرونده رو بعد از نقض میفرسته واسه دادگاه تجدید نظر تا اعمال مقررات تعدد جرم بشه. بچه ها خسته نباشین، انشالله که کلاس مفید بوده باشه. من خیلی تلاش کردم که یک کلاس مفید برای شما برگزار کنم. خیلی دوستتون دارم، ممنونم، قربونتون، همه تون دوست دارم. حالا برای اینکه کلاس بعدی باشه یا نه، سعی میکنم یک کلاس دیگه براتون بذاریم. قول نمیدیم ما، سعی میکنیم، ولی مؤسسه خدمتتون عرض کنم به من اینقدر تایم داد، مؤسسه اینقدر تایم داد، یعنی بنده خدا اینا دیگه زامن نیستن که. قربونتون، شبتون بخیر، فدای همتون. یا علی مدد، شبتون بخیر. سوالا دست آقای احمدی هست، میده خدمتتون. سوا از این پاسخنامه رو آقای احمدی نداره، بهشون میدم یه پاسخنامه براتون آماده میکنم میدم خدمتتون. چشم. نه با این بند خدا اصلا تقصیر نداره، اصلا.